وضعیت هم میتونه کشتی رو به سود خودش تمام کنه. میشینه روی کف پاش، روی زانوهاش، دو سه تا حرکت نشون میده، جا عوض میکنه و هر وقت هم که حریف میاد سراغ پاش، انقدر پای قدرتمندی داره که اجازه نمیده. میشینه درست در همون لحظه‌ای که سونار دمیرتاش میخواد بیاد کاری رو انجام بده برای زیرگیری با پا، ولی دمیرتاش هم به راحتی پاشو در میاره. عرض کردم که اون فرزی و تیزی گذشته رو نداره که وقتی پای حریف میرسید اینقدر قرص و محکم این کار رو انجام میداد که بیرون آوردن در حقیقت پا از دست او غیر ممکن به نظر میرسید. تقاضای اخطار میشه برای کشتیگیر ایتالیایی چامیزو، تذکر رو به او میدن و احتمالاً اخطار رو هم به او خواهند داد. سونار دمیرتاش هم دستا رو زانو گذاشته، او هم از نظر نفس اخطار رو میدن به چامیزو. تو این 30 ثانیه باید ببینیم که او کاری انجام خواهد داد یا نه. خیلی با نشاط و سرحال نیستن، یعنی که تمرین جهانی نکردن. استنباط من از کشتیشونه، یعنی به یه شکلی مبارزه میکنن که اصلا هیچ خطری رو نمیتونن متوجه حریف بکنن. یکی دو بار فقط رو زانو میشینن، کج و راست میشن، شاید بتونن داور رو مجاب کنن. دمیرتاش تو برگشت پای چامیزو رو میگیره، به همین شکل اولین امتیاز هم مقابل نام سونار دمیرتاش نوشته میشه و با همین تک امتیاز، چون امتیاز آخر رو گرفته، فعلا برتره و با یک یک هم میتونه مدال برنز بگیره. پای چامیزو رو هم در اختیار داره، چامیزو اجازه نمیده. تو قدیم که آماده بود وقتی پا رو میداد بلافاصله میرفت سراغ لنگ و به یه شکلی حریف رو لنگ میکرد. اینجا دمیرتاش خیلی تلاش میکنه بتونه کاری رو انجام بده، ولی هنوز اون پر پای قرص مانع از این کنده یه دمیرتاش رو بالاخره میکشه. بعد از اینکه حریف رو مستعصل میکنه و از نفس میندازه، یه دو به دمیرتاش میدن، یه دو به چامیزو. نمیدونم، احتمالاً وقتی توی این فعل انفعال احتمالاً روی پل شاید چامیزو مکس هم داشته. حالا چامیزو یه نگاهی به مربی ایتالیا میکنه و چامیزوه که به دلیل اجرای فنش 3-3 حالا برنده این مبارزه است. در فاصله 58 ثانیه به پایان مبارزه دمیرتاش به آب و آتیش میزنه، دائما رو سر گردن حریف و با پاهاش هم فتو پا رو نشون میده، اما بسته، کامل کشتی رو بسته، کلیدش هم انداخته پشت تماشاگرها. من فکر نمیکنم دمیرتاش بتونه تو این لحظات کاری رو انجام بده. دستش رو میکنه زیر کتف راست حریف و بلافاصله میرسه به مچ پای چامیزو. چامیزو هم اینقدر این پاش قویه که اجازه نمیده. تو این 28 ثانیه پایانی دو کشتیگیر واقعا با آب آتیش میزنن، یکی برای اینکه امتیازی از دست نده و یکی هم مثل دمیرتاش که واقعا داره میکشه خودشو که بتونه برسه و یک امتیاز رو بگیره. داوران باید اخبار بدن به چامیزو. چامیزو داره واقعا فرار میکنه، اونم به شکل وحشتناکی. مربی تور تقاضا میکنه که یه اخبار امتیاز بدن به کشتیگیرشون، ولی داورا چنین اعتقادی رو ندارن. به هر دری میزنه واقعا دمیرتاش به جایی نمیرسه. تو این چند ثانیه پایان هم بعیده دیگه بتونه امتیازی بگیره. پای قرص محکم یعنی این، یعنی اینکه پا رو وقتی دادی نتونه که حریف کاری بکنه. و چامیزو با همین برتری 3-3 در حالی که دیگه واقعا حتی نفس نداره رو پاش بایسته و داور پیروزیشو اعلام بکنه و وضعیت دمیرتاش هم از او بهتر نیست. این دو امتیاز آخری هم که به چامیزو میدن درست آخرین ثانیه ها به خاطر پیشاندازی بود که سونار دمیرتاش رو کرد و به برتری 5-3 رسید و یه مدال برنز دیگه هم به مدال های جهانی خودش اضافه کرد و اینجا کشتی به پایان رسید و تکلیف مدال برنز این وزن هم مشخص شد. حالا ما در دیدار فینال باید مبارزه کایل دیک از امریکا و تیموراز سالکازانوف از کشور اسلواکی رو شاهد باشیم و دوتا کشتیگیر با تجربه، دوتا کشتیگیر عنواندار، دوتا کشتیگیر جنگنده، دوتا کشتیگیری که سالها در مسابقات مختلف با هم مبارزه کردن. فینال سال پیش رو هم کالدیک مقابل همین سال کازانوف کشتی گرفت، 7 برد، قهرمان دنیا شد. سال کازانوف متأثر از کشتی روسیه است، از روسیه، از بچه های منطقه اوستیای روسیه است، جایی که سابولوف سروستانی هم اونجاست سابلوفی که قبلا برای تیم ملی روسیه کشتی میگرفت و امسال در وزن 74 کیلوگرم نتونست از دست همین فرانک چامیزو جان سالم به در ببره و با شکست مقابل فرانک چامیزو با نتیجه 6-3 سربستانی ها رو در حقیقت ناامید کرد، چون فرانک چامیزو در مرحله نیمه نهایی به سالکازانوف باخت. در حقیقت سابلوف هم که مدت زیادی در ایران تمرین میکرد از رسیدن به دیدار ردبندی محروم شد و به هر حال حالا کالدیک امریکایی و سالکازانوف میان برای مدال طلای وزن 74 کیلوگرم و چقدر جای نماینده ایران در این وزن در فینال خالیه. واقعا یونس امامی ما سر سوزنی کمتر از کالدیک امریکایی نشون نداد، حتی از نظر فنی به اعتقاد من برتر و بالاتر بود و شاید اگر شکل هجومی بیشتری به کشتی خودش میداد میتونست به فینال این رقابت ها و به مدال طلای این رقابت ها برسد. منتظریم تا کمیته برگزار کننده اون پروتکل لازم برای شروع دیدار فینال و اون کاری رو که معمولا برای معرفی دو فینالیست انجام میدن انجام بدن. تماشاگران رو با عناوین دو کشتیگیر آشنا میکنن. اول کالدیک دارنده 3 مدال طلای دنیا، دوتاشو در 79 کیلوگرم به دست آورده، یه مدال طلاش رو در 74 کیلوگرم، مدال طلای المپیک رو هم مفت دو دستی تقدیم کشتیگیر روسی کرد، البته با شکست مقابل حریف بیلوروسیایی، و بعد یک ماه بعد در مسابقات جهانی یا چه روز بعد موفق شد صاحب مدال طلای دنیا بشه و حالا برای دومی مدال طلای دنیا با سالکازمانوف از اسلواکی مبارزه میکنه که امیدوارم این مبارزه هم انقدر زیبا و دیدنی باشه که کمک بکنه به کشتی دنیا و ترغیب جوانا به روی آوردن به کشتی. دو کشتیگیر در کوران رقابت‌های مختلف شکسته شده به نظر میان، گوش‌های شکسته قطابی، چهره در هم فرو رفته، گونه‌های چال شده و ابروهای شکسته از این دو کشتیگیر دو تا شیر جنگی نشون میده. دو کشتیگیری که بارها تو میدان‌های مختلف با سرسخت‌ترین حریفا جنگیدن، اگرچه که سالکازانوف کمتر فرصت کرد در روسیه فرصتی برای اینکه عضو تیم ملی روسیه بشه و یا تو مسابقات دیگه هنوز این فرصت رو پیدا نکرده به مدال طلای دنیا برسه. شاید این بار هم او مثل آباکاروف بتونه یه نماینده دیگه امریکا رو شکست بده و تعداد طلاهای تیم امریکا رو کم بکنه و کشور اسلواکی رو هم به یک مدال طلای دنیا برسونه. مبارزه شروع میشه. دو کشتیگیر در سرپا مبارزه رو شروع میکنن. کایلک دائما دور این دایره وسط میچرخه و میدونه که سالکازمانوف اگر تمرکز بکنه و کشتی ساکن ببینه به راحتی میتونه از او امتیاز بگیره. از همون کشتیگیران روسیه که باید تو یه نقطه متمرکز شد تا اون میتونه اجرای فن بکنه، ولی بلا فاصله وقتی متمرکز میشه جاشو عوض میکنه کالدیک و اجازه تمرکز و شروع حمله رو به سالکازمانوف نمیده. سالکازمانوف همچنان دنبال یه لحظه میگرده، میاد سراغ زیرگیری. کالدیک یه پای حریف رو میگیره، با خیمی سنگین سالکازانوف روبرو میشه. باید ببینیم که حریف رو از دوشک میندازه بیرون یا میتونه خاک بکنه. درختکن میکنه حریف رو از دوشک میندازه بیرون و مقاومت قابل تحسین سالکازانوف اجازه نمیده که او بیش از یک امتیاز بگیره. مربیش بهش میگه که باید دستتو عوض میکردی تو اهرمکاری، اگه دست زیرگیری رو عوض میکرد و بالاتر میبرد تو این درختکن به راحتی حریف رو سرنگون میکرد. اینقدر جابجا میشه که فرصت تمرکز رو به نماینده اسلواکی نمیده، در حالی که 4:42 به پایان مبارزه و 1:40 به پایان 3 دقیقه وقت اول فرصت داریم. کالدیک گاهی رو زانوهاش میشینه، گاهی حرکت میکنه، گاهی میچرخه و تو یه نقطه به هیچ وجه نمیسته، دائما عقب جلو میکنه، که سلطان این کار شاید مثلا جان اسمیت امریکایی بود که تقریبا همه از روی او کپی کردن. البته در سالهای گذشته هم لیرو کمپ امریکایی و یا دیگر کشتیگیرانی که تو یه چنین وضعیتی داشتن به همین شکل، حتی به نظرم میاد که دان گیبل هم به همین شکل با جابجا شدن‌های متوالی و زیرگیری‌های متوالی. این سبک خاص امریکایی‌هایی که با فن سر و کار دارن، همچنان دور نگه می‌داره از خودش کایل دیک سارکاز مانوفو و اجازه نمیده که نزدیک بشه تا اجرای فن بکنه. میشینه این یه بار دیگه برای زیرگیری و بعد بلافاصله دست رو میاره تو مایه پلنگ شکن و به همون شکل میره پشت حریف. یعنی اینقدر فشار میاره تا سالکا زانوف از پا بیفته. یعنی فشار از 50% شروع میشه، 60-70-80-100 و بعد با فشار حد اکثر حریف رو در خاک میشونه، تمرکز رو که به هم میزنه، جا به جا که میشه، تغییر زاویه که میده، حریف رو منصرف میکنه از استارت زدن. این شکلا و شیوه های کشتیگیری واقعا باید رصد بشه، مورد بررسی قرار بگیره، هم راه مقابله باش و هم راه این که استفاده و الگوی کشتیگیرا قرار بگیره. 3:24 به پایان مبارزه، یعنی در فاصله 24 ثانیه به پایان مبارزه، با وجودی که نزدیک نمیشه کایل دیک، فقط توی لحظاتی یاد جمله معروف محمد علی قهرمان بوکس دنیا میافتم که میگفت من مثل پروانه میچرخم، پرواز میکنم و مثل زنبور نیش میزنم. این عین همون کاریه که کایل دیک امریکایی داره انجام میده، یعنی مثل پروانه میچرخه دور دوشک و بعد تو یه لحظه میشینه برای زیرگیری و بعد بلافاصله دستشو میاره تو مایه پلنگ شکن و سالکا زانوف میاد کنار مربیاش و با چشماش داره با مربیا حرف میزنه و میگه که من دارم تلاشمو میکنم ولی اصلا تو دست من نمیاد. این طرف هم مربیان امریکایی دائما با کایل دیک صحبت میکنن. این بیلزادی قهرمان سال 2006 دنیاست در کشور چین که حالا به عنوان سرمربی تیم ملی امریکا داره انجام وظیفه میکنه یا یکی از مربیات و داره نکات لازم رو به کایل دیک میگه، یعنی کایل دیک بی‌نیاز یه دفعه دیگه میاد سراغ زیرگیری از پا و فشار بی امان کشتیگیر اسلواکی برای خیمه زدن با چه مهارتی پاشو در میاره از دست کایل دیک و بلافاصله کایل دیک وقتی دستش باز میشه شروع میکنه چرخیدن دور دوشک و فاصله گرفتن از کشتیگیر اسلواکی. میدونه که اگه نزدیک بشه کشتیگیر اسلواکی کشتیگیر خطرناک و پرفنیه، درست مثل همون آباکاروف آلبانیایی که میدونه چجوری باید از فن خودش استفاده بکنه. به همین دلیله که کایل دیک با یه نسخه مجرب تلاش میکنه که فاصلش همیشه به گونه‌ای باشه که بتونه از تک حمله های حریف اسلواکی در امان بمونه. 1 دقیقه رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، فقط حدود 2 دقیقه به پایان این مبارزه وقت داریم و کایل دیک 3-0 جلوس از سارکاز مانوف و همچنان میچرخه دور دوشک. اصلا مثل این که مثل یه پروانه‌ای که دائما دور یه شمع میچرخه و اصلا متوقف نمیشه. تو سن 32 سالگی با داشتن 2 تا دختر و کسب و کاری که در کشورش داره، لحظه ای از تمرین کردن غافل نیست. حالا داور تقاضای اخطار میکنه برای اینکه بیش از حد دوره از سالکا زانوف اسلواکی، اخطار نمیدن، تذکر میدن و قطعا بعد از این اخطار رو خواهند داد. ببینیم که برای مجاب کردن داوران به اینکه فعالش کاری انجام خواهد داد یا نه. به شکلی هم زیر میگیره که از خطر کندکشی حریف در امان باشه. 1:23 فقط یه زیر نشون میده، دستاشو میبره جلو و هنوز راهی پیدا نکرده. سر زیر بغل میکنه سالکا زانوف کایل دیک رو، کایل دیک به دلیل همین فاصله‌ای که داره اجازه نمیده این فن کامل بشه. حالا دیگه اخطار رو میدن به کایل دیک و اولین امتیاز مقابل نام کایل دیک به سقف، مقابل سالکازانوف به سقف میرسه. فاصله اینقدر کمه که اگه یه بار خاک بکنه سالکازانوف، کایل دیکو میتونه قهرمان دنیا بشه. ببینیم تو این 57 ثانیه پایانی میتونه این کار رو انجام بده یا نه. به نظرم تو این دوران افول کایل دیک میتونه این کار رو انجام بده، اگه واقعا اون سرزیر بغل‌های معروف و اون سرعتی که تو زیرگیری‌ها داره رو به کار ببره. 42 ثانیه مونده و دائما کایل دیک دورش میچرخه با یه فاصله نیم متری. تقاضا یه اخطار دیگه میکنن برای کایل دیکی که اهل درگیری نیست تو مبارزه. ببینیم اخطار رو میدن و امتیاز رو میدن به حریفش یا نه، ولی تا این لحظه ندادن. 26 ثانیه باقی مونده و سالکازانوف داره به آب و آتیش میزنه که به پای این حریف امریکایی برسه. کشتیگیر امریکایی کایل دیک دائما دور دوشک میچرخه. 16 ثانیه به پایان مبارزه. هیچ وقت برای کشتی گرفتن دیر نیست. میشه تو همین لحظات پایانی هم از کایل دیک امتیاز گرفت. کایل دیک دائما دور دوشک میچرخه. فقط 5 ثانیه مونده و سالکازانوف به آب و آتیش میزنه، ولی کشتی تموم میشه و حتی بیرون رفتن کایل دیک که با تموم شدن وقت همراست نفعی برای سالکازانوف نداره و امریکایی ها چهارمین مدال طلای مسابقات جهانی سال 2020 رو به دست میارن. و حالا ما بعد از این مبارزه چقدر افسوس میخوره سالکازانوف که زودتر شروع نکرد و تقصیر خودشه. اگر از ثانیه اول شروع میکرد او باید میرفت، او هم میخواست فقط نبازه، در حالی که اگر میرفت برای بردن مثل کایل دیک شاید بهتر کشتی میگره و شاید حالا میفهمه که طلا دور از دسترسش نبوده. این چهارمین مدال طلای کایل دیک امریکایی است که دوتاشو در 74 و دوتاش هم در 79 کیلوگرم به دست آورد. خب ما هنوز سرخوش از پیروزی های رحمان عموزاد و رضا عطری هست. رضا عطری که خیلی دلمون میخواست به مدال جهانی برسه بعد از حدود 5-6 سالی که در سطح اول کشتی دنیا مطرحه و شاید باید تو المپیک مدالش رو میگرفت، ولی امسال با صعود به وزن 61 کیلوگرم هم به آرزوی خودش رسید و سر از فینال وزن 61 کیلوگرم در آورد و هم نشون داد که چه کشتیگیر شایسته ای بوده. او فردا با ریهگوچی نایب قهرمان المپیک 2016 در ریو مبارزه خواهد کرد برای مدال طلای 61 کیلوگرم. اما مربی سازنده این کشتیگیر بسیار شایسته و لایق کسی نیست به جز محمود حسنی، قهرمان سابق جوانان جهان که خیلی زحمت کشید برای رضا عطری. و به همین دلیل میریم و با محمود حسن نیا صحبت میکنیم و ببینیم که او چه احساسی داره از رسیدن کشتیگیرش به فینال رقابت‌های جهانی. آقای حسن نیا سلام، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی آقای کاظمی و دوست خوبم آقای حسن آقای عبدالله شامپور. واقعا درست فرمودین، رضا عطری سالا زحمت کشید، این حقش هم بود که بره فینال و به هر حال بعد از سالها انتظارات رو برآورده کنه. ما در خدمت شما هستیم.
پیشبینی خودتون چی بود؟ فکر میکردین که به هر حال رضا عطری بتونه توی یه وزن غیر معمول، به هر حال سخته دیگه از یه وزنی که پارسال بوده یه دفعه اومده توی وزن بالاتر و بعد بره تو رقابت‌های جهانی برسه به فینال رقابت‌های جهانی؟
با توجه به شرایط فنی و رضا با و کیلو وزن کم میکرد اون پتانسیل رو نمیدونست 57 کیلو به خوبی نمایش بذاره. یقینا این وزنی که کاسته نشه بدنم آماده و سرحال میشه و اون کیفیت کاری که میتونست سالهای سال بروز بده امسال به شایستگی بروز داد و یقینا با استمرار کار و مضاف کردن تمرینات خوب میتونیم مدال‌ها تکرار بشه. آقای عطری حقا و انصافا سالها منتظر این مدال بود، هم ما هم آقای عطری هم جامعه کشتی شهرستان بابل این انتظار داشتیم که رضا بتونه به خوبی کشتی بگیره و این انتظارات برآورده شد. من قبل از اینکه صحبتام تمام بشه من یه تشکر از جناب علی و دوستان شبکه رادیو ورزش بکنم که واقعا دست شما درد نکنه که به یاد ما بودین. دوستانی که به یاد ما نیستن ایراد نداره، ولی شماها به یاد ما بودین و یه پشتگرمی یه دلگرمی به ما میدین که ما با انگیزه تر با قدرت تر و بهتر کار کنیم.
اصلا ما اینجا هستیم چون شما دارین کار میکنین، اگه شما کار نکنین ما اینجا اصلا چه خاصیتی داریم؟ آقای حسن نیا ما به شما مدیونیم، همه جامعه کشتی به شما و مربیان سازنده مدیونند. حالا با توجه به این شرایطی که الان حاکمه شما چقدر شانس رضا رو میبینید برای مدال طلا، به خصوصی که خب حریفش هم یه حریف خوبه واقعا، ریگوچی یه کشتیگیر درجه اول در سطح دنیاست. فکر میکنید رضا چجوری باید با ریگوچی کشتی بگیره که پیروز از میدان مبارزه بیرون بیاد؟
همونطور که میدونه کشتیگیر ژاپنی نایب قهرمان المپیک و مدالای خوبی در سطح جهانی و بین‌المللی داره. شرایط سخته ولی میتونه با انگیزه کشتی بگیره و با رویه کشتی بگیره. یقینا اگه روز روز رضا باشه و شرایط شرایطی باشه که کشتی رو به نبع اصلا تمرکز داشته باشه یقینا میتونه ببره، ولی سخته. پیشبینی برد و باخت واقعا سخته، ولی انتظار مردم و انتظار ما اینه که با دست پر با طلا برگرده.
غیر ممکن وجود نداره با تجربه اینکه به هر حال
غیر ممکنه که وجود نداره، ولی انشالله که ما دعا میکنیم به شب همین شبهای عزیز که بتونیم دعای مردم تلاش آقا رضا لطف خدا شامل حالش بشه و با مدال طلا برگرده.
خب نظرتون راجع به کشتی رحمان عموزاد چیه؟ فکر می‌کنید فردا
رحمان فوق العاده خوب کشتی گرفت، ترسی از کشتیگیرا و سادنامه نداره و کشتیشو به نوع اصلا تو با حالا شرایط اگه تکنیک تاکتیکی باشه مربی ها میگن پیاده میکنه و رحمان از کشتیگیرای خوبی که در نونهال نوجوان جوانان تو سطح بین‌المللی آسیایی جهانی مدال داره و خب شرایط روز مسابقه فرق داره با شرایط امروز. انشالله که شرایط مثل امروز باشه هم رضا عطری هم آقا رحمان بتونن به مدال طلا دست یابن.
امیدوارم و اصلا دور از انتظار نیست، چون مبارزاتی که امروز بچه ها انجام دادن در یه سطح و ترازی بود که واقعا میشه گفت که اینا در تراز جهانی هن. حالا اگه روز روزشون باشه فردا دیگه، فردا ما خیلی خوشحال خواهیم شد. خیلی ممنونم آقای حسن نیا، اگر شما صحبت داری من در خدمتون هستم.
خیلی ممنونیم، لطف کردیم، زحمت کشیدیم. ما از شما و جناب علی و همه دوستانی که تو مجموعه کار میکنن تقدیر تشکر.
خدا نگهدارتون.
قربانت، خدا حافظ.
یکی از سخت‌ترین اوزان و کم مدال‌ترین اونها برای ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان وزن 97 کیلوگرمه. جاه پهلوان تختی در اوزان متعدد افتخار به دست آورده و نخستین مدال همه دوران این وزن رو هم خودش به دست آورد. 1962 در تولیدو نقره گرفت. پس از سال‌های طولانی در جهانی 1998 تهران، عباس جدیدی طلای دیگری رو در 97 کیلوگرم و پیش از حضورش در سنگین وزن به دست آورد. یعنی پس از 36 سال ایران در این وزن صاحب مدال و اون هم طلا شد. علیرضا حیدری در همین وسط 3 بار به فینال مسابقات جهانی رسید و هر بار هم نقره‌ای شد. سعید ابراهیمی هم تک نشان نقره‌ای خودش رو در پیکارهای جهانی گرفت، تا اینکه رضا یزدانی در وزن 96 کیلوگرم صاحب مدال طلای دنیا شد و به 16 سال انتظار برای ایستادن یک ایرانی بر سکوی نخست پایان داد. سال پیش مشتبه گلیج مدال برونز در این وزن به دست آورد تا نشون بده نسل 97 کیلویی های مصمم دوباره جوونه زده و حالا پشتوانه‌های خوبی هم داریم. در 97 کیلوگرم منتظر مدال های بیشتری هستیم و حتما اونها به چنگ بیاریم.
خب ما همچنان منتظریم تا نمایندگان وزن 92 کیلوگرم دنیا برای کسب مدال برنز روی دوشک بیان و از همه بیشتر منتظر کامران قاسمپور دلاور هستیم که امشب خستگی این 3 روز رو از تن ما در بیاره و با مدال طلای وزن 92 کیلوگرم یه رنگ دیگری به ویترین افتخارات کشتی ایران بزنه. اما مازندرانی ها واقعا کولاک کردن در کشتی ایران، در کشتی دنیا، و دیشب در 3 وزن ما مدال گرفتیم کشتی ایران مازندرانی. امروز هم نماینده مازندرانی ما برای مدال طلای وزن 92 کیلوگرم می جنگه و فردا هم هر 3 نماینده ما، 2 تا در فینال و 1 در دیدار رده‌بندی، هر 3 نماینده مازندرانی ما برای مدال می جنگن و این افتخار بزرگیه و از عظمت کشتی مازندران و از تلاش هایی که برای افتخار آفرینی در این استان شده صحبت میکنه. در تلاش ما یکی از زحمتکشان کشتی مازندران ارتباط برقرار بکنیم و ببینیم تا چه وضعیه. هنوز توفیق این کار رو پیدا نکردیم، ولی دیدار رده‌بندی وزن 92 کیلوگرم رو کشتیگیران کشورهای حاضر در صحنه این رقابت ها آغاز خواهند کرد. اولین کشتی گیر احمد باتایف از بلغارستانه که یک کشتیگیر داغستانی تباره که میاد برای مبارزه با ماتسوریدز از گرجستان که خیلی خوش فیزیکه، یعنی یه بدن تراشیده مثل مجسمه حضرت داوود، خیلی خوشگل و خیلی هم کشتیش سخت بود با کامران قاسمپور، ولی کامران خیلی قویتر و شجاعتر و با اعتماد به نفس بیشتری با او مبارزه کرد و این مبارزه رو برد و حالا او در این دیدار باید مقابل احمد باتایف کشتی بگیره. کامران هر وقت رفت طرف پای حریف، این حریف گرجستانی رو خاک کرد، 5-0 برد. باتایف رو خیلی راحت تر برده بود کامران قاسمپور، 7-2 شکست داده بود و حالا باید ببینیم که مبارزه دو کشتیگیر گرجستانی و بلغاری که هر دو متأثر از سبک و کلاس کشتی شوروی سابق و روسیه فعلی هستن به چه شکلی تمام خواهد شد. مبارزه باتایف با مایسورادز انجام میشه و ما میریم اتاق فرمان برمیگردیم ببینیم که چه خواهیم کرد. دو کشتیگیر همچنان در حال مبارزن، با تایف با مایسورادز، اما کاری ما فعلا نداریم با این کشتی ها و بریم جایی که کشتیگیران درجه اول کشتی ایران رو پرورش میدن. بریم به جویبار، جایی که امشب یه نماینده جویباری به نام کامران قاسمپور برای مدال طلای دنیا میجنگه و صحبت کنیم با سلمان قادری، رئیس هیئت کشتی این شهر و کسی که طی 20 سال گذشته زحمات زیادی رو برای پرورش کشتیگیران با استعداد کشیده. شاید بهتره بگیم توی 30-40 سال گذشته، از زمانی که خودش عضو تیم نوجوانان ایران بود، عضو تیم نوجوانان مازندران بود و حالا به هر حال ببینیم که نظرش چیه راجع به این همه درخشش کشتیگیران مازندرانی. آقای قادری سلام، شب شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کاظمی عزیز، استاد مفسر و کارشناس بزرگ کشتی کشور، و همچنین عرض سلام و ادب ویژه دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، و عرض سلام خودم رو هم به حسن آقای عبدالله شنبوش میرسونم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شما هم اندازه ما خوشحالید دیگه که مازندرانی‌ها دارن واقعا مدال درو میکنن تو مسابقات جهانی، اگرچه که شاید ما انتظارمون این بود که مدال طلا هم به دست بیارن، که امشب امیدوارم کامران این کار رو بکنه. واقعا چه خبره در جویبار؟ همه جو...